الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب چی حاجه ها؟
شما بفهم اینو الان اطلاع رسانی میکنیم که هم برمزن میشه، همین صوت هم ضبط بشه.
خب دوستان متوجه میشن؟
خب دوی حالا متوجه بشن یا نشن صوت
هم هم پخش اینه هم ضبط، بعد براشون هم فرستاده میشه. خیلی انشاءالله. چشم، عرض به محضر با سعادت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به قسمت پایانی ماجرا. مرحوم شیخ الرئیس خواستند در این مورد صحبت بفرمایند که قید عرض به محضر با سعادت شما آرزم ذهنی که خودشون گفتن بهتر از قید فکری است که معلم اول ارسطو بیان داشتن، یعنی فی ان کل تعلیم و تعلم. شیخ الرئیس فرمودن ذهنیین فبه علم قد سبب، این چنین گفتن، در حالی که ارسطو قید فکری به کار برده بودن. شیخ الرئیس کامل توضیح گفتن و بعد هم یک توطئه و مقدمه ای رو عنوان کردن به این عنوان که به این بیان که بعضی ها فکر کردن قید ذهنی یا فکری آمده که علم حسی رو از محل نزاع خارج کنه، در حالی که آنچه که ما معتقدیم این است که علم حسی ما، یعنی علم به جزئیات، اصلا علم نیست به اصطلاح منطقی، معرفته. معرفت یا مساوی فارسی او آگاهی، این به معنای علم حصولیه، لکن علم حصولی اعم از علم به اصطلاح منطقیینه که در جلسه پیش دلیل این مطلب رو هم توضیح گفتیم. پس علم حسی تخصصا خارجه، نه تخصیصا، و قید ذهنی و فکری نیامده که علم حسی رو خارج کنه. بعد از اینکه این مطلب رو گفتن، حالا میخوان وارد قسمت پایانی بشن. شیخ الرئیس میگن بلکه حالا که دیگه به اینجا رسید بگیم کلمه ذهنی که ما گفتیم بهتر از کلمه فکری است که ارسطو گفته. خب مد دلیل و علی ذلک، خلاصه ادعا عزیزان بزرگوار این است، کلمه ما سه دسته علم داریم که مشمول این قاعده اند. قاعده کل تعلیم و تعلم ذهنیین فبه علم قد سبق. سه دسته علم داریم مشمول این قاعده اند و کلمه فکری یکی از آن سه دسته است. کلمه ذهنی هر سه دسته رو شامل میشه، به این دلیل کلمه ذهنی بهتر خواهد بود. خب اون سه دسته چیست؟ شیخ الرئیس میفهمان دسته اول علم فکری. فکری یعنی چی؟ همون علمی که ما میشینیم با تأمل و تربی، ترتیب عقیزه، ترتیب استنتاجات ذهنی و به نتیجه میرسیم، این میشه علم فکری. دسته دوم علم حدسی، همون حدس به اصطلاح فلسفی و منطقی، نه به اصطلاح روانشناسی که در منطقه هم میگفتیم که خواجه نصیر فرمود که محققین از علم حدسشون به مراتب بیشتر از فکرشونه، که ذهن بلا تأمل و ترون به نتیجه میرسه. در فلسفه هم تو مسئله عقل بالمستفاد و اینها این مطلب رو توضیح گفته اند آقایان فلاسفه. خب حدس چیست؟ این حرفا نظری و فلسفی بود، به درد منطق نمیخوره. اون چه که مربوط به منطقه همین قدره که حدس در جایی اتفاق میفتد که بدون طلب ذهن ما با مواجهه با مشکل ناخودآگاه مشکل رو معلوم میکنه. وجود این دست علم بدیهی است، ولو تحلیل کیفیت حدس نظری است. ما به این علم میگیم علم حدسی. پس ما دنبال استخدام حد وسط و چینش مقدمات و حرکات متعارف فکر نیستیم، این دسته دومه. اما این دسته هم نیاز به علم قد سبق، نیازمند به علم سابقه. چرا؟ این دسته نیازش به علم سابق اشده، به علت غوطه ور بودن ذهن تو علم سابقه که این حدس و ارمغان میاد. یعنی سرعت حدس و سرعت فکر با هم متفاوت، حدس سریع‌تره، لذا ما فکر میکنیم حرکتی نیست. این به این دلیله که اطلاعات سابق تازه تو ذهن خیلی خیس خورده و وجود داشته. تمام شد. دسته سوم رو شیخ الرئیس که اون دسته هم نیاز به این قاعده، یعنی مشمول این قاعده هست، شیخ الرئیس میفهمان علم فهمی. مراد از علم فهمی چیست؟ اون وقتی که ما واقعا نیاز به حد وسط داریم، مثل فکر، لکن با یک تفاوت. حد وسط رو در یک کتابی میخونیم، معلمی این رو به ما یاد میدهد، اینجا ما تلاش ذهنی نمی کنیم. اون قسمت تلاش رو اون دیگری برای ما تأمین میکنه. شیخ الرئیس میگه این هم یک دسته از علم. حالا هر سه دسته به علم قد سبق هستن. ما اگر علم سابق نداشته باشیم حرف معلم نمیفهمیم، اگر علم سابق نداشته باشیم کتاب رو متوجه نمیشیم. ای واو الهی، خاموش شد دوباره. میگم یه شفا جا داشتیم عبارت رو دادی شما این داشتیم عبارت رو میخوندیم، ادامه بدیم عبارت رو. وقد قالوا ان قول القائل كل تعليم وتعلم ذهني ليس في صحته. قالوا شراح منطق ارسطو گفتن که این تعبیر تعلیم و تعلم ذهنی ليس في صحت قول، یعنی في حد صحت قول القائل كل تعليم وتعلم فكري، این در حد اون نیست، اون بهتر از اینه. خب جناب شیخ الرئیس میگه چنین گفتن اون مستشکلین که ان هذا القائل يكون قد اخرج بقوله الفكري قد اخرج حسي را. خب شیخ الرئیس میگه خب ما این که جواب گفتیم، فهاولا يعرض لهم ما عرض لاولاء، همون اشکال قبلی در مورد علم حسی رو که به دیگران گفتیم به اینها هم میگیم که اصلا حسی تخصصا خارج است، نه تخصیصا. و شیء آخر، اشکال دوم میگفتن و هو ان الذهنی هو الذی یکتسب بالذهن و الذهن غیر الحس، ذهنی با ذهن اکتساب میشه، ذهنم که غیر حس است. فای حاجت الى ما یفصله عن الذی بالحس، اصلا نیازی نیست که با حس او رو جدا کنی. شیخ الرئیس میگه و الذی عندی، آنچه که من به نظرم میاد صحیح هست این است که ان الذهنی اصله من الفکری، کلمه ذهنی بهتر است. فإن الذهني أعم من الفكري والحدسي والفهمي، فإن الفكري هو الذي يكون بنوع. خب سه دست علم رو میخوایم بگیریم، یکی فکری، یکی حدسی، یکی فهمی. خب اول تعریف فکری، فإن الفكري هو الذي يكون بنوع من الطلب، فکری با طلب ذهن به دست میاد. فيكون هناك مطلوب، اون مجهول ما، مطلوب ما. ثم تتحرك النفس، کنایه از فکر، فکر حرکت بود. تتحرك النفس الى طلب الاوسط، اول میره به سراغ معلومات گذشته، معلوم مصانف رو که حد وسط است پیدا میکند. و تتحرك الى طلب الاوسط على الجهه المذكوره، الاوسط على الجهه المذكوره، على الجهه المذكوره متعلق به اوسط. پس تتحرک نفسو الى طلب، طلب چه چیزی؟ الاوسط، اوسط برکی، حد وسط، علی الجهت المذکوره. خب بعد که این جهت پیدا شد که اکتساب القیاس میتونه قیاس رو شکل بده. فلا تزال تستعرض الامور المناسبه، معلومات رو هی میگرده الى انتجب حد، انتجب حدا اوسط، تا که به حد وسط برسه. این میشه فکری. و اما الحدسی، دسته دوم علومی که باز هم تحت قاعده کل تعلیم و تعلم فبه علم قد سبق هست، علم حدسی است. فهو ان یکون المطلوب اذا سنه للذهن، وقتی اون مطلوب، مطلوب یعنی اون مجهول ما، وقتی اون مجهول ما به ذهن ما وارد می شود و ما با اون مواجه می شیم، تمثل الحد الاوسط عن غیر طلبه، بدون حرکات فکری ما حد وسط رو به ذهنمون میاد. و هازا کثیرا ما یکون، اینم خیلی وقتا اتفاق میفته. او تکون احد المقدمتین صانه للذهن فیضاف الیها دفعتا حدون، اما حدون اصغر اما حدون اکبر، مقدمه به ذهن میاد به صورت ناخودآگاه، بقیه حدود قضیه مطلوبه ما به ذهن میاد. فتخلق النفس یا نتیجتا من غیر فکر ولا طلب، نفس خلق میکند نتیجه را در درون خودش بدون اینکه بخواد فکری کند، بدون اینکه بخواد طلبی کند. این هم حدسی. و اما الفهمی دسته سوم، فهو الا یکون الحد الاوسط حصل بطلب ولا بسنوه، نه طلب کردیم نه چیزی ناخودآگاه به ذهن آمد. نه خیر، این من جهتن شبیه طلبه و من جهتن شبیه حدسه. من جهتن شبیه حدسه ما زحمت نمی کشیم، من جهتن شبیه فکر و طلبه، چون باید بالاخره ما چیزی رو نداریم، کسی این رو به ما بده بیاریمش، اما اون کسی که این رو به ما میدهد موجود خارجیست، معلمه، کتابه. پس الله یکون الحد الاوسط حصل الحد الاوسط به طلبه ولا به سنوه آرز بر ذهنم نشد، بل به سمعه من معلمه من خارجه، من خارجه این من خارجه من افق نفس و ذهنو. خب آقا تمام شد، برگردیم سراغ اصل اشکال. او گفت تعبیر فکری بهتر از تعبیر ذهنی مستشکل. جناب شیخ الرئیس فرمودن که تعریف فکر، تعبیر به ذهنی بهتر از تعبیر فکریه. چرا؟ چون ما میخوایم قاعده ای بگیم به نام تعلیم و تعلم به علم قد سبق. این تعلیم و تعلم به علم قد سبق سه دسته رو میگیره: فکری، حدسی و فهمی. و اگر تعبیر به فکری به کار ببریم دو دسته دیگه بیرون میمونه، اما تعبیر ذهنی هر سه رو میگیره. رضا شیخ میفرماید و ذهنو خب الذی یتلقا جمیع هذا، ذهن کلمه ذهن هر سه رو در بر میگیره. خب عرض به محضر شما، ما این قصه رو تا اینجا بگذاریم بریم صفحه بعدی، دیگه بقیهش مهم نیست، اصل قصه خوانده شد. بریم صفحه بعدی، صفحه 60 وسط صفحه، ثم قد علم. خب جناب شیخ اینجا میخوان فکر رو توضیح بدن که نشون بدن فکر در واقع حرکت نفس است. وقتی مواجهه با مشکل پیدا میکنن، معرفت نوع مشکل پیدا میکنه، حرکت نفس است از مشکل به سمت معلومات و بعدم در بین معلومات گشتن و مصانف پیدا کردن و آمدن و مجهول را معلوم کردن. همینی که الان تو عبارت قبلی هم یک بار در مورد تفسیر فکری خوندیم، دوستان بعضی ها تشریف آوردن قبلش عبارتشو خوندیم، دوباره اینجا تکرار میکنن. ثم قد علم، دانسته شد. کجا دانسته شد؟ همین صفحه قبل وسط صفحه، اینجا که داشتیم تعریف فکری رو میخوندیم که ان الفکرت امرون کل حرکت للنفس. خب چرا میگه کل حرکت للنفس عزیزان؟ چون بعد نفس مجرده، در مجردات حرکت نداریم. لذا شیخ الرئیس میفرماید کل حرکت، نمیگه خود حرکت. اگر شما یادتون باشه آشنایی با منطق استاد شهید سعید مطهری رضوان الله علیه را خوندید، آقای مطهری فرمودن که تعریف فکر رو گفتن حرکت بین المعقول و المجهول و این حرف ها، لکن یه تعریف دیگه هم گفتن ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول. شهید سعید فرمودن این ملاحظة المعقول بهتر از اون تعریف، چون نفس با التفات و غفلت کار میکنه، ملاحظه میکنه، ملتفت میشه به معلومات، حد وسط جدید پیدا میکنه. اما حرکت به معنای این حرکتی که قوه و فعله وجود نداره. شیخ الرئیس هم که انه حواسشون هست، زمان میگن کل حرکت للنفس، ينتقل بها، انتقال حاصل میشود بها، به این حرکت، به این فکر، من شیء الى شیء، انتقال نفس است. این انتقال با انتباهه، با توجهه، نه با حرکت واقعی. خیلی خوب. البته این فکر رو چه کسی انجام میداد؟ یتردد قالبه لا واجده. اگر کسی معلوم رو داشت که دیگه حرکت نمی کنه. این تلاش برای کسی است که این را واجد نیست. خب فاذا لم يحصل في التعليم والتعلم هذه الحركه على وجهها لم تكن هناك فكره. پس اگر تعلیم و تعلمی داشتیم اما این حرکت در او اتفاق نیفتاد، این ذهاب و مجیء بین مجهول به سمت معلومات، در معلومات پیدا کردن حد وسط و بعد بازگشت به مجهول، اگر اتفاق نیفتاد فکر اتفاق نیفتاده، اما فعالیت ذهنی هست. لذا در حدس فعالیت ذهنی هست. تمام شد. و اذا کان کل تعلیم و تعلم للامور العقلیت فهو اما على سبیل الفکر است او الحدس است او الفهم است. خب این سگانه لیسه ذالک فی تصدیق فقط، این فقط تو تصدیقات نیست، بل و فی تصور ایزن که ذالک، کل ذالک ذهنیون، لذا فقولهم تعلیم و تعلم ذهنی اسبر. این تعبیر بهتر. من یک نکته ای رو توضیح بدم دوستان عزیز، این بل و فی تصور یک امر عجیبیه. ببینید مجهول تصدیقی معلوم تصوری هست، یعنی میشد که یک کسی شیء رو تصور کرده باشه، نفس خالی محض نباشه، لکن او رو تصدیق نکنه، به حکم نکنه به او، این میشه. اما اینکه ما حدس داریم در تصور، تصور اون برترش چی نیست. اگر ما حتی تصور نداریم روزه نمیگه چی نیست، و میشه با حدس به تصور جدید رسید، یعنی میشد یک دفعه انسان یک چیزی را تصور کنه. خب اگه این تصور غیر مطابق با واقع باشه میشه مثل مالی خولی، اما اگه تصوری به وجود بیاد و مطابق با واقع باشه چی؟ این از چه مبدعی به دست میاد؟ تفصیل این مطلب در علم النفس و ارزش مند. شیخ میگه هر آنچه که در ذهن هست این قاعده رو میپذیره، تمام شد. خب حالا از اینجا میخواییم وارد مسئله دیگری بشیم. این عبارتی رو که الان میخواییم بخونیم، فارسی این عبارت را مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه و روش رئالیسم در مقاله ادراکات اعتباری در پاورقی وقتی میخواد کیفیت سیر و سلوک در ادراکات حقیقی رو توضیح بده، آقای مطهری اونجا میگه و همونجا هم یه چیزی به این مضمون دارد که این جان علم منطقه. الان شیخ الرئیس این رو توضیح میده. شیخ الرئیس میفهمن که آقا چجوری تصدیق مبتنی بر علم سابقه، یکم میشه اینو شرح بدی، تصورش کنیم از لفظ خارج بشه. دوستان عنایت کن، اولا مقدمه، اولا تصدیق که میگیم اعم از تصدیق یقینی و ظنی، قبلا همین رو گفتیم. شک و وهم که من اقسام تصور و جهل تصدیقی هم میچی، اما تصدیق که میگیم اعم از ظنی و یقینی است. حالا شیخ میفرمایند که فعالیت ذهن بر چند مدار میگرده، فعالیت ذهن بر چند مدار میگرده، یا فعالیت ذهن بر مدار ملازمه میگرده. عنایت کنید دوباره سیر رو بیاین، من یک مطلبی رو دارم میخوام معلومش کنم، میخوام تصدیق بش کنم، یا تصدیق به وجودش یا تصدیق به عدمش، یا تصدیق به اثبات یا تصدیق به نفی. برای این باید یه حد وسط پیدا کنم. دوستان ببینید ماهیت فکر رو داره توضیح میده. برای این باید یه حد وسط پیدا کنم. میرم در اطلاعاتم میگردم، اون حد وسط رو میارم، به قول آقای مظفر اون حد وسط کشمعه، مثل شمعه است. تفنی نفسها، خودش رو از بین میبره، لتزی عل غیرها، تا نتیجه رو معلوم کنه. حالا باید بین این نتیجه و حد وسطی که رابطه برقرار بشه. شما بتونم از این به این، تا نباشد این رابطه در واقع این دوتا سیر و سلوک فکری امکان نداره، و این رابطه باید واقعی و مطابق با واقع باشه تا سیر و سلوک مطابق با واقع باشه. اگر این رابطه رابطه من در آوردی باشه، سیر اتفاق ممکنه بیفته، جذب به نتیجه حاصل بشه، اما این جهل مرکب. پس یک رابطه واقعی بین دو پدیده زمینه سلوک فکری رو از یک شیء به شیء دیگه فراهم میکنه. خب این رابطه واقعی شیخ میفرماید که یا ملازمه است، یعنی شما از یک شیءی که احد المتلازمینه به دیگری میرید، از ملزوم به لازم میرید. خب آقا غالب بیان ملازمه چیه؟ دوستان عزیز دقت بفهمید مطلب، یه قالب بدیهی داره،
قالب‌های دیگه‌ای هم داره که به این بدیهیه برمیگردن. یادتونه در منطق میگفتیم بعضی از ضروب نظریان، بعضی از ضروب بدیهیان نظری به بدیهی؟ اینجا هم همینو میگیم. ام القوالب برای ملازمه، دوباره میگم برای آقای میرزاخانی عزیزم که تازه تشریف آوردن، دو شیء ما در تصدیقیم. من میخوام این رو تصدیق کنم، برای اینکه تصدیقم رو به دست بیارم باید یه حد وسط پیدا کنم. حد وسط چجور این رو به من میده؟ حد وسط باید یک رابطه واقعی با این نتیجه من داشته باشه. این رابطه واقعی بین این دوتا، رابطه باید واقعی و نفس الامری باشه. چرا؟ چون اگر جناب میرزاخانی عزیز من این رابطه نفس الامری و واقعی نباشه و مثلا من در آوردی باشه، من از این به این میرم، شاید به جزم به این هم برسم، لیکن این جزم هم الزام مطابقتش با واقع نیست، میشه جهنم. پس این راب، این دو پدیده، یکی وسط و یکی نتیجه، یک رابطه دارن. پس ما سه موجود داریم، وسط، نتیجه و رابطه، و این سه موجود مطابق با واقع هم، لذا ما به یقین میرسیم. حالا این وسط رابطش با نتیجه که رابطه واقعی علاهم قائم، نحوه اول ما ملازم است، تلازم بین این دوتا از ملزوم ملازم میره. خب این ملازمه، اینجا یه مقدمه گفتن، تو منطق گفتیم ضروب منتج غیر منتج، ضروب منتج نظری بدیهی، ضروب نظری به ضروب بدیهی برمیگرده. ام القالب های ما اون قالبیه که بدیهیه، شیخ الرئیس قالبشو توضیح میده، میگه قالب بدیهی ما برای ملازمه، قالب بدیهی ما برای ملازمه استثنائی مرکب از شرطیه متصل است. من مثالش رو بزنم، عنوانش گرده است. من میگم اگر این شی مثلثه، اگر این شی مثلثه است، فزوایاه تساوی قائمته. بعد میرم گونیا میارم حد وسط، میبینم میبینم زاویه‌اش تو سایه قائمته، میگم لکن زوایای او تو سایه قائمته، پس این شی مثلث است. من از ملازمه بین مثلث و قائمته و اثبات مقدم یا تالی یا نفی احدهما به اثبات یا نفی دیگری میرسم. شیخ میگه این قالب فطریه، استدلال هم نمیخواد. همین یتیکه رو بذارید بقیهش هم بگم. بعد شیخ میگه یک رابطه دیگه ای که اینجا وجود داره معاندته، گاهی اوقات رابطه این دوتا تعانده نه تلازم. تعاند قالبش چیه؟ منفصله حقیقیه. الکلمت و اما تدل علی معنی مستقل اولا، العدد اما زوجون او فرد بلا سالسا. باز هم قالب حرکت از وسط به نتیجه در باب معاندت چیه؟ بازم قیاس استثنایی مرکب از منفصله. میگیم چهار عدد است، چهار من عدده، این عدد یا زوجه یا فرده، چهار من یا زوجه یا ولیکن فرد نیست، چون حکم فرد برش تطبیق پیدا نمی کنه، تقسیم به مساویه این داره، فرد نیست، پس زوجه هست. همین دوتا رو بخونیم تا بعد ادامهش بدیم. و شیء الذی اذا وقعت تصدیق به این شیء کان، این تصدیق به شیء تصدیقا بالقوه به شیء آخر. دوستان عزیز قبلا هم گفتم مراد از قوه علم اجمالی که تفصیلی میشه، غافلین ملتفت میشیم، بالقوه تصدیق به شیء دیگره، فقط باید این حد وسط بیاد تا این قوه به فعلیت برسه. این کلمه قوه و فعل مشترک لفظه با قوه و فعل حرکت ها. خب حالا این رابطه چجور به وجود میاد؟ فهوه این شیء دوم اما ملزوم و شیء الاول است، میشه رابطه تلازم، و اما معاند و شیء الاول است، میشه تعاند. او ستای دیگه گفته، من ستای دیگه رو بعد توضیح میدم. حالا عبارت این دوتا رو بخونم، ول ملزوم و اون ستای دیگه نخوندم تا الان بخونمش. کلیون فوقه جزئیون تحته جزئیون معه، تا توضیح میدم. و الملزوم ازا علم بالفعله علم بالالتفاته علم بالتوجه التام کان ذالک العلم علما بالقوه بلازمه، در ضمن خودش علم به مربوطون الیه را داره. خب اما تفصیلش به چیه؟ و ذالک بالقیاس الاستثنایی است من شرطیات متصلت. تمام شد، من مثالش گفتم از بیرون با مستقیم. و المعاندو ازا علم بالفعله به توجه تام ما علم به معاند پیدا کنیم کان ذالک العلم و علم به معاند علما بالقوه متضمن علم به طرف مقابل است. اما به رفعهی عند وضع ذالک، این هست و آن نیست. اما به وضعهی عند رفع ذالک، یا آن هست و این نیست. و با همین قیاسی که شیخ داره قالب بدیهی عقیصه رو هم تبیین میکنه، این دو رابطه. شیخ میگه آقا ما سه رابطه یه دیگه هم اینجا داریم. گاهی اوقات آنچه که ما بهش علم پیدا میکنیم و حد وسط ماست، او کلیه که این تحتشه. من تو سقرا یه حد اصغری دارم و ملتفت نیستم، در کبرا یک حکم دارم و حد اوسط بار میشه. بالواقع آن زید که در سقرا اومده از مصادیق انسانیست که در کبراست، اما من ملتفت به این که زید متعجبه نیستم. اما وقتی گفتم الانسانو متعجب، کل انسانه متعجب، التفات پیدا میکنن که چون زید انسانه پس زید هم متعجبه. پس حکم معلوم کلیان را بر جزئی تحته تطبیق دادن و از قوه به فعل رسوندن، از علم اجمالی به علم تفصیلی آمدن. این میشه قیاس. گاهی اوقات من خدمت با سعادت شما آرزم از یک جزئی به کلی میرسم. حالا بعضی جزئیات رو دیدم به کلیش رسیدم، میشه استقراء ناقص. همه جزئیات دیدم به کلیش رسیدم، میشه استقراء تام لو حسن. و گاهی اوقات از دیدن یک جزئی به جزئی مشابهش سیر میکنم، میشه تمثیل. هر کدوم از اینها تصدیق سازم، لکن تمثیل تصدیق زن نیست، استقراء تفسیر، استقراء ناقص زن نیست، قیاس و استقراء تام قطعی. بخونیم عبارت رو. والکلی ازا علم وجود و حکم علا و کلی. میدونم متعجب صفت انسانه من ایجابه او سلبه، اما بالفعل کلی رو تصدیق تام و تمام میدارم، وجدان میکنم. کان ذالک، این علم تصدیقی من به کلی علما بالقوه علمیست متضمن علم است، به جزئی الذی تحت الکلی متضمن این است که میگم زید هم ضاحک است، اما به طریق قیاس. اینم تمام. بل جزئی ازا علم وجود و حکم علیه بل ایجاب و السل. حالا اگر جزئی رو حد وسط قرار دادم، از یه جزئی میخوام به کلی برسم، کان علم من به جزئی زنن بالقوه بالکلی. بالقوه گفتم به قفله، التفات پیدا کنم به فعلیت برسه. زن به حکم کلی داره که الذی فوق الجزئی است، اون کلی که بالای جزئی است. خب حالا امکان المعلوم اون جزئی من حکم فی بعض الجزئیات باشه، کجا؟ ذالک بالاستقراء. او کان علما بالقوه بالکلی، علما نزلا بالقوه بالکلی الذي فوق امکان المعلوم حكما يعم كل جزئي. من همه افراد رو استقرا کردم، اون حکم کلی رو پیدا کردم. اینجا دیگه اصلا زن نیست، علم به کلی فوقانیه. و ذالک بالاستقراء التام. استقراء تام اشکال صناعتی نداره، اشکالش تحققشه. تمام شد. حالا بریم سراغ تفسیر. والجزئی از جزئی به جزئی، والجزئی ازا علم وجود و حکم علی، وقتی من دونستم که زید یه حکمی داره، کان ذالک این حکم به زید ظنن بالقوه فی جزئی آخر، میگم لعل امر هم همین خصوصیت داره. اون جزئی آخری که انهو کذالک، البته اضافان این شعر کوهو فی معنا، به شرط اینکه هر دو در یک معنا این استعفان اشتراک داشته باشن، و ذالکن به تمثیل. خب حالا آقا ما اینها رو شقوق چی بودن؟ دقت بفرمایی، شقوق این بودن که بگیم علم تصدیقی، بگیم نگیم علم، ببخش اشتباه کردم، تصدیق مسبوق به ادراک سابق، به علم سابق. تصدیق عام از ظنی و یقینی است، چه تصدیق علمی چه تصدیق ظنی، باز مسبوق به علم سابق است. فاذا با این توضیح ما آشکار شد که کل صنف من الظن والعلم المكتسب. چرا تعبیر صنف به کار برد آقا؟ چون دوتا دو قسم از تصدیق حواسش هست. کل صنف من الظن والعلم که هر دو هم باید مکتسب باشن، قید میزنه در مقابل آنچه که بدیهی است، که فصل بعد انشاءالله مبادی عقیزه در موردش بیشتر بحث میکنه. اگر مکتسب است، اذا کان اکتسابه ذهنیاً در مقابل چی؟ حسیاً که گذاشتیم بیرون، فهو این اکتساب ذهنی دیگه، هم نمیگه فکری، میگه ذهنی، فهو به علم او ظن سابقه، این یا با علم یا با ظن سابق به دست میاد، سواء کان به تعلم من الغیب یا از غیر بیاد. چه فهم میشه؟ چی اسمش فرمود؟ فهم او به استنباط من النفس، حالا به استنباط به تعبه میشه فکری، بلا تعبه میشه حدسی. و سلام. عرض به محضر با سعادت شما، دیگه ما این فصل رو هم تمام میکنیم، باقی عبارت نمیکنیم، مهم نیست، بریم سراغ فصل بعدی که قرار شد نکات مهم رو با هم دوره بکنیم انشاءالله. بریم سراغ فصل بعدی. الفصل الرابع فی تعدید مبادئ القیاسات به قول عام. دوستان عزیز، این فصل جزء ارزشمندترین فصولی است که ما در این ترم خواهیم خوند. یک توضیحی را از باب مقدمه خدمت عزیزان و بزرگوارانم عرض بکنم. ببینید، امروز ما در علم معرفت شناسی و اپیستمولوژی جدید با مبادئ عقیزه منطق زیاد کار داریم. دیدید دیگه، شنیدید، آیا اینهایی که گفتن مبادئ عقیزه واقعا همه جزو مبادئ اولیه ادراکن؟ یکی از دست از مبادئ عقیزه یقینیات هم. آیا یقینیات که گفتن ششتان، آیا همه این ششتا یقینیان و هیچ کدوم به دیگری بر نمیگرده؟ اینا هم عرض همه، اصلا یقینیان یا نه؟ اگه اصلا هم عرض همه، آیا در اون مبادئ عقیزه هشتگانه مقبولات به مشهورات بر نمیگرده؟ مسلمات به مقبولات بر نمیگرده؟ و از این جور مطالب الی ما شاء الله. بحث تو مبادئ عقیزه است. ضمانت تطابق با واقع این یقینیات چیست؟ شش تا یقینیات گفتیم، کی گفته که همشون مطابق با واقع هست؟ فضلن از این که بدیهی باشد یا نظر و اینجور حرف ها. این فصلی که به اسم فصل رابع داریم و فصل خوب و مختصر و مفیدی هم هست، شیخ الرئیس اینجا حدود این مبادی رو مشخص میکنه، توضیحشون در فصول بعد خواهد آمد، لیکن تنظیم و تنسیق اولیه که پای بسته کاره در این فصل اتفاق میفته. حالا وارد بحث بشیم. جناب شیخ الرئیس این چنین توضیح میده، میگه آقا مبادئ عقیزه ما، وقتی میگیم عقیزه یعنی تصدیق، یعنی قیاس، یعنی قضیه، چون تصور مال باب معرفه، ما الان تو باب قیاس و حجتی، پس تصدیق میخوایم. شیخ الرئیس میفرماید که مبادئ عقیزه به تقسیم اولی دو قسم است، یا تصدیق نیست یا تصدیق است. یک کسی اینجا سوال میکنه میگه آقا ما مغالطه کردیم، گفتیم در باب قیاسیم، در باب حجتیم، در باب قضیه این، بعد چجور میگیم یا تصدیق است یا تصدیق نیست؟ شیخ توضیح میده، این توضیح خیلی عالی است. شیخ میگه آقا انشاءالله در فصول قبل هم، یعنی در فنون قبل هم خوندید در باب برهان که حالا نخوند در کتاب منطق که نخوندید شما، و در آینده هم براتون میگیم، در علم النفس هم براتون میگیم، تصور و تصدیق رابطهشون رابطه شأنیت و فعلیت. تصور تا تصدیق نشه منشأ اثر نمیشه. عنایت بفرمایید عزیزانم، تصور تا تصدیق نشه منشأ اثر نمیشه. و چون انسان فاعل علمیه، یعنی ما تا علم نداشته باشیم تصور مصلحت نکنیم، تصدیق به مصلحت نکنیم، تصور مفسده نکنیم، تصدیق به مفسده نکنیم، چیزی سمت چیزی حرکت نمی کنیم، کار نمی کنیم، اراده نمی کنیم، خواست نداریم، خواست ما تابع علم، چون فاعل علمی هست. و چون علم ما یا تصور یا تصدیق، و چون تصور تا به تصدیق نرسه هیچ فایده ای برش مترتب نمیشه، پس لابدیم از این که تمام فعل و انفعالات نفس رو بر تصدیق وار کنیم. این قیاس رو، این استدلال، استدلال تام می بود که من گفتم به این وزانت، به این شکلش مرحوم علامه فرمود، به این شکلش که تو عبارت شیخ هم میخوام الان بخونم برات، علامه طباطبایی. پس دوباره میگم، از یک طرف انسان فاعل علمیه، تا علم نداشته باشه خواست و حرکت و اراده و نداره، همون که فاعل بالقصد میگفتید مراحل فعل اختیاری، تصور مصلحت، تصدیق به مصلحت، شوق، چه چه چه. از این طرف علم ما تقسیم شد به تصور و تصدیق، و تصور ما هیچ منشأیت اثری نداره الا اینکه تصدیق بشه، میگن اون شأنی این فعلی منظوری. پس نتیجه میگیریم از ضرب این دو مقدمه، تمام تحریک و تحرکات و افعال انسان مبتنی بر تصدیقه. این معنای تصدیقه. حالا با این توضیح مخیلات تصدیقه، چون مخیلات منشأ اثر نفسانی. تصدیق نیستن به معنای ادراک و کل مطابقت نسبت مع الواقع، اما تصدیق هستن به معنای این که منشأ حرکت ما هستن. پس تصوراتون، یعنی لیس فیها نسبت مطابقت للواقع، لکن در ضمن مبادی عقیسه و قضایای ما آمدن چون منشأ حرکت نفسن. و با این توضیح میفهمید که مخیلات ارزشمندن، چون حرکت ایجاد میکنن، چون تخیلاتی هم تؤدی الى انفعالات نفسیه. و بعدا در آیت خواهی میگفت که اکثر ما عوام از مخیلات بیشتر از برهانیات تأثیر میپذیرن، اکثر ما. و اگر جرأت بود براتون اون جمله ای میگفتم که بله، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله گاهی میفرمودن تو درس هاشون، میگفتن که آقا انسان گاهی اوقات خدای نکرده، انسان که در مسیر رشد، من میگم خدای نکرده ولی همینشم برکت، انسان با تصورش از ابا عبدالله، از امام رضا علیه السلام شوق و بغض پیدا میکنه، میره زیارت، نه وجود واقعی انسان کامل و امام معصوم. لذا بعد چون تصور موجب تخیل و موجب حرکت، میبینید این انسان وقتی حرم خلوته یه طور میشه، وقتی حرم شلوغه یه طور میشه، راه دور یک طور، راه نزدیک یک طور دیگه. اگه چشاش رو بندن تو حرم باشه نبینه یه طور، اگر چش باز کنه ببینه یک طور دیگه است. اگه اون لحظه یکی رو شفا بدن یه طور دیگه میشه. در حالی که انسان واقعی انسان کامل را یک نسبت واقعی باش داره، اتصال اشد و منشاء نفس بهات پیدا میکنه. ابو بصیر آمد در مسجد در جلسه حضرت نشسته بود. ابو بصیر نابینا، حضرت گفت ازش سوال کنید آقا کجاست؟ سوال کردن نابیناه نمیبینه. تا سوال کردن ابو بصیر پرید به آقایان، ای وای بر کسی که شمس عالم تا کنارش نشسته باشه و او رو نبینه. خب ابو بصیر چجور این رو فهمید؟ بعدا انشاءالله در نفس فلسفه میفهمید که انسان کامل در قرص سعود متصله و متحد با علت اول ما خلق به اون بالا متصل میشه. و وقتی اینطور شد تو اتصالت به انسان کامل از باب اتصال به علتت، از باب اتصالت به واسطه اقربه میشه عین باب الله الذی منه یوتا، میشه اشهد ان هذا صادق لکم فی خب اگر کسی این رو درک کرد تصور واقعی از انسان کامل پیدا میکنه دیگه، قرب و بعد نداره دیگه، تاریکی و روشنایی براش اثر نداره، حقیقت وجودی انسان کامل رو درک میکنه. بعد این میشه حقیقت توسل و شفاعت. بعدن امام علی الله مقامت و شهر دعای زهر میگه اگه تو با نفس و همت انسان کامل سیر کردی و به اون متصل شدی، بعد اون موقع میتونی مثل میر فردرسکی یا الله اکبر بگی سخت به مسجد بیاد پایی، میتونی مثل مولا محمد تقی مجلسی بشی بزمان الله علیه مجمعه. پس منی هم که جز و خواستم خیلی هم فلسفه خوندم، آخرش تو این مرحله زیارت انگار جز و عوامم، انگار زیارتم عوامانه است، یعنی با تصورات عادیه دارم کار میکنم. این رو گفتم نه برای تنقیص، میخواستم بگم که انسان در باد امر نیاز به تخیلات و مخیلات داره. عزیز دل این رو نکش، این رو هدایت بکن به سمت مقصد اصلا. رضا زین العابدین علیه افضل الصلوات و التحیات در دعای عرفه، در دعای ابو حمزه با دل و روح آدم، حتی من عوام با جان و روح هم بازی میکنه، تحریک احساسات میکنه. ما باید بفهمیم من طلبه یکی از وظائفم کار با مخیلاته، چون میخوام تبلیغ دین کنم. بخونیم عبارت رو، ثم ان مواد القیاسات کلها، همه این مبادی قیاسات، اما ان تکون این مبادی امورا مصدقن بها، یا این امور قابل تصدیقن. حالا مصدقن بها به وجه، به وجه چون بعدا میخوایم تقسیماتش بخونیم، تصدیق مشهور داره، مشهورات داره، تصدیق یقینیات داریم، اقسام داره، به انواعی که در آینده، به وجه به انواعی که در آینده میاد، او غیر مصدقن بها، یا مورد تصدیق نیستن. حالا اول قسم دو بخون، والتی لا یصدق بها، اون مباد اول قیاسنا اما مورد تصدیق نیستن. اینها چی هست؟ خب اینا باید شبه تصدیق بشن تا کار کنن. ان لم تجر مجرى المصدق بها به سبب تأثیر یکون منها فی النفس، اگر نرن تو اون مجرا قرار بگیرن فایده ندارن. یقوم ذلک تأثیر من جهت ما مقام ما یقع به تصدیق، اون تأثیر مخیلاتن، تصوراتن، اما توجب و تخیلات. وقتی این تخیلات اومدن تو کار، من جهت این تخیلاتی که شدن قائم مقام ما یقع به تصدیق میشن. چجور قائم مقام میشن؟ چجور تصدیق سبب حرکت میشه؟ اینها هم سبب حرکت نفس میشن. چقدر پس آقا مخیلات چی شد اومدن تو قضایا؟ چی شد اومدن تو مبادئ القیاس؟ چون مگه کار علم چیه آخرش؟ عمل، حرکت به سمت، به سمت چیزی. فاعل علمی هستیم، علم پیدا میکنیم که حرکت کنیم. اینا هم همین کار رو میکنن. ما ان لم تجره، حالا جواب ان لم بیار، ان لم تجره لم ينتفع با فی القیاسات هست. اگر تخیلاتی که موجب حرکت نفس نشن به وجود نیاوردند، یعنی قائم مقام تصدیق نشدن، چون تصدیق هم کارش حرکت نفسه، چون ما فاعل علمی هستیم، علوم اون ما رو حرکت نمیده، تکرار کنیم اینا رو، تا این نشود به درد ما نمیخورن. اما الذی یفعل هذا الفعل، اون دسته بود چیزایی که لم یصدق بها، اما این اثر رو دارن، هی المسمات بالمخیلات، به اینا میگیم مخیلات. فإن این مخیلات، اینها تقبض النفس عن امور النفس، رو به انقباض میکشونن نسبت به بعضی از اشیاء، و تبسطها نحو امور اخرى، نفس رو منبسط میکنن، حرکت میدن به سمت بعضی دیگه، مثل ما یفعله الشیء المصدق به. آقا من اگر به اون شیء تصدیق میکردم، اثر تصدیق من به او چی بود؟ من تصدیق میکنم این خوشمزه است، به سمت حرکت میکنم، تصدیق میکنم این داروه، به سمت حرکت میکنم. ای وای یادم رفت دارو من نخوردم آقا، من از صبح باید یه داروی، بله یادم رفت، خوب گفتم این داروه رو کجا گذاشتم. خیلی خوب، آه این خوب پیدا شد، الحمدلله. بله خب، فتقومو معتکس، نه کجا رسیدم، بله مثل ما یفعله الشیء المصدق به، ما شیء رو که تصدیق کردیم چه فایده ای داره تصدیق ما، به سمت او حرکت میکنیم. این هم همینه، فتقوم مع التکذیب بها مقام ما یصدق بها، مخیلاتن واقعیت ندارن، با اینکه تکذیبشون میکنیم اینا همون اثر تصدیق رو دارن، ما رو حرکت میدن. یه مثال بیزنیم، برای مثال ارد الاسلعش، که من یقول للعسل، کسی که به عسل میگوید انه مرتون تلخه مقیعتون، حال به هم زنه، حالت تحبو میاره، همین که این رو برای خودش تداعی میکنه و خوشگل میگتش، حالا فرض کنید این رو با شعر بگه، این رو با صوت خوش هم بگه، با تحریکات و نفسی بگه، این فتتقزز عن، تتقزز النفس عن، نفس از او مشمئز میشه. من تکسیب به ماقین در حالی که خوش هم میدونه اصل این چنین کما تتقزز النفس عنه مع التصدیق به، اگر نفس تصدیقم بکنه باز مشمئز میشه، او قریبنه یا در شرف تصدیق قرار بگیره بازم تکذیب میکنه. و کما یقال، یا اینکه مثال دیگه، ان هذا المطبوخ المسهل هو فی حکم الشراب، مثال میزند دیگه خلاصه. خب فهذا الواحد هو مبدا القياسات الشعريه و منافع القیاسات الشعریه عند الجمهور في الامور الجزئیه قریبه من منافع القیاسات المعقوده من المصدقات التي تؤلف منها از مصدقات قیاسات في الامور الكليه. تخیلات در جزئیات اثری دارن که قیاسات کلی در کلیات دارن. خب چرا؟ اسکان الغرض فی ایقاع التصدیق فیها فی المخیلات هو تقزز النفس، نفس تحریک بپذیره، علا اقباض و انبساط او سکون عنهما، بخوام آرومش کنیم، گاهی یک قصیده میگیم این آرام میشه. خب و اذا کان التخیل من شأنه ان یفعل ذلک قام مقام التصدیق علا ان اکثر عوام الناس، دلیل دیگه هم اقامه میکنه، اکثر عوام اتبع للتخیل منهم للتصدیق، بیشتر از تصدیق به تخیلات مطیعترن. هذا قسمان، باقی بذاریم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.